آیه شریفه 29 رو بشنوید. این صلوات بود الان، یه صلوات خوب بفرستیم. خب این جایی که اینا میرن و نابود میشن کجاست؟ همون جایی است که با پیامک زدن سر کلاس خودشون رو مشمول عذاب الهی میکنن و چون با گوشی بازی میکنن خدا اونا رو چیکار میکنه؟ خدا اونا رو یه نفر اینجاست اینا که پیامک زدن خیلی ارادت داره، من قصدم خدا اونا رو مثلا گمراه میکنه، یه کار تمام کنه، هلاک میکنه، نابود میکنه. حضور شما عرضم که جهنم یسلونها، میگه که اهل و قوم هم دارالبوار، قومشون رو بردن به کجا؟ به وادی نابودی. وادی نابودی کجاست؟ جهنم. جهنم وادی نابودی. یسلونها که اینا واردش میشن و بئس القرار، چه قرارگاه بدیه. اولا اونایی که وارد دوزخ و جهنم میشن دو جورن، بعضی هاشون برون سوزن، بعضی ها برون و درون سوزن، یعنی دوگانه سوزن. خب اونایی که دوچار برون سوزی میشن یه مقدار میسوزن، امید اینه که چی بشن؟ گناهشون به واسه عذاب پاک بشه و بیان بهش. در مورد اینها هست که یسلن نار، مثلا تو سوره معرکه اعلا داریم آیه شریفه 12 که چی؟ یسلن نار الکبرا، وارد سوره معرکه اعلا آیه شریفه 12 وارد آتیش میشن. یسلن نار، این مال اونایی که وارد آتیش میشن چی؟ بیرونشون میسوزه. اینا همونه که عرض کردم چجوری میرن جهنم؟ چجوری؟ دیپتونی میزنن، ها جیغ میزنن جوری میاد. کی گفت تی بک؟ جز کلمات بود میدونستم. بله بشده باشه، ولی لیپتون از تیبک یا آب شسته تره دیگه. چند درصد مرد؟ تلفنم فارسی نیست خب، ولی چای لیپتون با تیبک، شما بودین گفتین تیبک؟ آره. ولی اگر من رضیه به عمل قومن فهوه من هم، یعنی الان شما با گناهکاری که اون کلمه زش و ناپسند و رکیک رو به کار برد در گناه او شریکیم، چون ازش دفاع کردیم و چون استخفاف سر کردید گناه او رو بکنید از او هم بدترید. این نشون میده که سعی کنید در مقابل ولی خدا هیچ وقت صحبت و مقاومت نکنید. چه بسا بعضی از بیرون میسوزن، همجوری جزغاله میشن اینا بیرون سوزن، بعضی ها درون و برونشون میسوزه. دیگه در مورد اینا نمیگن یسلن نار، در مورد اینا میگن و تسلیت و جهیم. اون سوره معرکه اعلا بود، این سوره معرکه واقعه آیه شریفه 94، سوره واقعه صفحه 534 بود دیگاره. خب آیه 97ش میشه صفحه 94ش میشه 537. خب آوردیم سوره معرکه واقعه آیه شریفه 94 میگه که قبلش میگه فنزل من حمیم، اینا نزولیشون و سهمشون از جهنمه و تسلیت و جهیم. نمیگه یسلن نار، نمیگه واردات، میگه تسلیت و جهیم. تسلیت و جهیم یعنی چی؟ اینا جاشون تو آتیشه، کسی جاش تو آتیش بود فقط بیرونش نمیسوزه، بیرون و درون با همه. خب چجوری بیرون و درون میسوزه؟ گاهی اوقات درون طرف میسوزه، گاهی اوقات بیرون. درون طرف میسوزه کدوم آیه قرآن یادتون میاد؟ چه؟ آفرین، نار الله الموقده التي. آقا آتیش تطلع و علل افعده یعنی چی؟ هیچ کس نمیدونه یعنی چی. یه چیزای لغوی میگه، مثلا این آتش طلوع میکنه از قلبشون، تو قلبشون از قلب، اینا رو ول کن، حقیقتش نمیدونی چیه. یک عده مشمول آتش میشن، نار الله الموقده، آتش برافروخته ای که التي تطلع علی الافئده، یعنی چی نمیدونی. فقط میدونی خیلی چیز وحشتناکیه که آتش از کجا داره زبانه میکشه. خب چی میشه که یک عده‌ای التي تتلو على الافئده میشن. نگاه کنیم به گناه ما. یه روایتی داریم توی ده گفتار، تو بحث قدیر این رو خوندم خدمت بزرگواران که دیدم. پیامبر عزیزمون میگن که یعنی اگر پسر میشد به گمانم که حضور شما رزم که این دکمه خاموشی نداره بچه، همون دکمه رو بزنیم ممکنه. بچه ها وقتی تو خونه 50-60 متری هم همینه، تفلقا یه جایی من یه ذره بزرگه دوستانیم بودم کاملا طبیعی. حضور شما عرضم که حضرت میگن که برای بعد از خودشون پرم اینی لا اخاف علیکم مؤمنم ولا مشرکان. من برای بعد از خودم نه نگران مؤمنینم نه نگران یعنی من برای شما از جانب مؤمن و مشرک نگرانی ندارم. ادامه حدیث چیه؟ کسی میدونه؟ چه؟ باید تر بگیم؟ منافق همین؟ یه چیزی وسطش هست. اول حضرت میگن چرا از مؤمن و مشرک نمیترسم؟ او یادتونه؟ حضرت میگن و اما المؤمنو، خیلی دقت بکنید، و اما المؤمنو فیمنعه الله به ایمانه. مؤمن به واسطه ایمانش ایه جای جلوتر نمیره. و اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، خدا به واسطه ایمانش جلوشو میگیره. و اما المشرک، مشرک چی؟ فیقمعه الله به شرکه، به خاطر شرکش خدا میزنه لت و پارش میکنه، قلع و قمع. فیقمعه الله، قمع میکنه. خب ولکنی اخاف علیکم کلم، که حضرت میگه از منافق میترسم، اون در انتهاشه که حضرت میگه از کی میترسم. حالا خاصیت مؤمن، گاهی اوقات ما برای که بفهمیم مؤمن هستیم یا نیستیم کافی خودمون رو با این سنجه های چی بیازماییم. مؤمن یکی از ویژگیاش میگه و اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، مؤمن به واسطه ایمانش از یه حدی جلوتر نمیره. یعنی چه حدی جلوتر نمیره؟ ما شما خیلی خیلی کمتر، من خیلی خیلی بیشتر گناه میکنیم، خب اما هممون انشاءالله و الحمدلله، شما که مزهر انشاءالله منم باشم، وقتی گناه میکنیم دو تا ویژگی داریم. یک، از گناه لذت ما داریم، گناه میکنیم همزمان داریم به توبه فکر میکنیم، لذا هیچ وقت کیف گناه رو نمیبریم. دو، گناه هم که میکنیم حواسمون از یه جای جلوتر نه. اصلا میخوام بگم ایشون بابا آره آدم بی خودیه، آدم گند دماغ بد اخلاق، بگو دوزن هست. نه دیگه، گند دماغ ولی دوزی، دقت داریم؟ تو تهمت زدن، تو قیمت کردن از جای جلوتر نه دیگه، دوز نی، ولی آدم بی خودیه، آدم بی خود قبول کن راضی، ولی دوز نی. این یعنی چی؟ این یعنی تو ایمان داری ای جای جلوتر نمیدی. اما برم توبه میکنی. بارها عرض کردم یه گناهایی برای انجامش جسارتهایی لازمه که خدا انشالله هیچ وقت اون جسارت رو به ماها نده. خیلی جسارت میخواد که انسان یه دروغی بگه که اون دروغ چی بکنه؟ مردم رو بندازه به جون هم، مردم رو به هم بریزه، آبروریزی بکنه. یه حدیث عجیب از امام صادق علیه السلام داریم، حضرت میفهمن مؤمن شاید علیه الله زنا بکنه ولی دروغ نمیگه. واقعا؟ آره واقعا. اینقدر دروغ کثیفه. دروغ همیشه میشه میگم که نیست. خواخه مگه میشه چیزی بگی که نیست؟ آره دیگه، الان من دارم میگم میبینی که میگم ولی نی. این که چی میشه که انسان دوچار برونسوزی میشه؟ این که در قبال گناه پروا نداشته باشه. سوال، آقا اگه لطفی بفرمایید اسامی گناهانی که باعث برونسوزی میشه رو بفرمایید، ما اینا رو انجام ندیم. موافقین؟ چرا؟ چون اون وقت میگیم پس اینا برونسوزی ایجاد میکنه، بریم سراغ اونایی که چیز درونسوزی ایجاد، بریم سراغ اونایی که برونسوزیه. لذا خیلی از علما گناه صغیر کبیر را جدا نمیکنن، نمیگن کدوم صغیر است کدوم کبیر. چرا؟ چون اعلام کبائر باعث گستاخی در صغایر میشه. این گناه کبیری است؟ کبیری است نه. خب معلومه کسی صغیر دائما انجام بده جسارت کبیره پیدا خواهد کرد. چه کار کنیم دچار برونسوزی و درونسوزی خدای نکرده نشیم؟ به گناه که میرسی ترمز دستی تو بکش واسا و یه لحظه فکر کن. روایت متعددی میگه گناه یه لذت آنی شاید داشته باشه ولی حسرتش طولانی. همه ما انشالله مزین به این اخلاق هستیم. یه گناه که میکنیم تا مدت زیادی خودمونو میخوریم، سرزنش میکنیم، نباید این جمعه رو گفتم، نباید این کار رو میکردم، برای چی رفتم، برای چی خود چه که اینقدر میخوای خود تو سرزنش بکنی؟ چرا گناه میکنی؟ تو که وسط گناه خدای ببخش آدم بی خودی هم خدای توبه میکنم اخلاق گندی داره خود تو که همین الان هم داری خودخوری میکنی چرا اصلا گناه میکنی؟ بعض وقتا میشونی میکنی گناه نکنیم که روز شب نمیشه. من بفهمید چرا؟ خب فرق مشرک با منافق چیه؟ مشرک ظاهرش مشخصه، منافق ظاهرش مؤمنانه است. مشرکی که ظاهرش مشخصه چرا اندازه منافق ترسناک نیست؟ چون شما میدونی با کی طرفی توی وای میسی تو. اما این آدمه ظاهرش مثل شماست، به او اعتماد میکنید، در کنار شما یه مرتبه پهلوتون میسوزه، در حالی که در کنار مرتبه میکنه دشنه رو تو پهلو ما فرو میکنه. حضرت میگه من این میترسم. آره نه، اون کسی که شرک علنی و مخفی داره مصداق آیه‌ای که الیوم اکملت یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، خدا میگه من جلوی اینا رو میگیرم، اینا که ظاهر و باطنشون کفر و شرک میگیرم. مؤمنی هم که داخل جامعه است که حدی جلوتر نمیره. اما یه هشدار بهتون میدم، تو جامعه شما عده‌ای هستن باطنشون شرک ظاهرشون دینه، اینا بخوان کاری بکنن من جلوی اینا رو نمیگیرم. پیغمبر میگه من اینا میترسم. پس خدا میگه من جلوی شرکی که علنی شده رو میگیرم، ولی جلوی شرکی که در درون منافقی است که در ظاهر بهش بروز نمیده و بروزش نمیده من جلوی اونو نمیگیرم. اون با خودتونه. از اول انقلابم گفتم نیا کنید، ما هر وقت خوردیم از منافقین بوده، اون جنگ 8 ساله نخوردیم، ولی تو کشور دهه 60 چقدر منافقین لطمه زدن، دهه 70 دهه 80. الان ببینید به قول ارسطو میگفت ترامپ با همه ای ترامپیش، با ترامپیتش یا ترامپیش چه کار تونست بکنه با ما؟ هیچ. بعضی وقتا همینجور میگیم رد میشیم. ما الان کشتی انگلیسی ها رو گرفتیم، چه اتفاقی افتاده؟ بله اصلا در جریان هستی که ما کشتی انگلیسی ها گرفتیم؟ خدا روشون بازن همینه کشتی که میدونه اونا که تو آب حرکت میکنه، اونا بزرگاش کنداش از اینه که ما درست میگیم رو آب با کاغذ نه. گرفتیم، برید تاریخ رو بخونید، خواهش میکنم. یه پهباد زدیم، کدیم هوایی کار کردیم، بریم تو کار دریایی، یه کشتی بگیریم. آمریکا، انگلیس. الان کی؟ کشورهایی که مشترک محصول میبردن تو خلیج فارس، الان پرچم انگلیس رو کشتی ها ناباشون نمیزنن. چون از ما؟ باز اینجور، شما توهم داریم. همین شما از بلایه با این توهم ما زمین جنگ رو فراهم بگیریم. اگه شما نباشید، ترام قصبانی نمیشه که ما زمین جنگ فراهم بکنیم. اگه اینا نبودن که اینا ما رو زنده زنده قورت داده بودن. بچه مدلول به اصل قرار چیه؟ میگه جهنم یسلانها، جهنمی که وارد شد و به اصل قرار. ببینید به اصل قرار معنای ناسعیش اینه که یعنی آرامگاه بد، اما معنای درستش چیه؟ صفحه 416 سوره معرکه سجده آیه شریفه 20 رو عنایت کنید. آقا مشرکین تو قیامت کجا میرن؟ میخوایم جاشون رو ببینیم، بعد ببینیم قرارگاهشون چه جور قرارگاهیه. الان جاشون تو این آیه هست. و اما الذین فسقوا، فاسقا کجا میرن؟ فمأواهم النار، میرن جهنم، این محل استقرار اینا در قیامت. کلما ارادوا ان یخرجوا منها هر وقت که میخوان بیان بیرون اعیدو فیها، دوباره برشون میگردونن. و قیل و گفته میشه به کی؟ به همینا، لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بهی، عذاب آتیشی که نسبت بهش تکذیب میکردیم، میگفتن دروغه رو بچشین. الان اسم این قرارگاه آرامگاه هستن، اینا آرامگاه بد ندارن، آرامگاه یعنی محل آرامش، اصلا اینا آرامش دارن که خوب و بد داشته باشه. بعد در واقع بگیم اینا در قیامت جهنم و یسلامه ها وارد جهنم میشن و قرار ندارن، اما چون اون بر نعمل قرار داریم، مثلا نعم شراب و اینا داریم، این بچی گفته بعثه. اگر میگیم آرامگاهشون بده، این کنایه است، در واقع اینا آرامگاه ندارن. شما رو بگوشن یه جایی انقدر بهت سخت میگره، انقدر عذابت میکنن، هی میخوای بیای بیرون، هی برد میگیرن تو، میگن تا آخر باید اینجا باشی، به عذاب و چرک و نمیدونم خون و پتک و بعد میگین واقعا آرامش اصلا آرامش اینجا معنا داره؟ اینجایی کسیه که چه بکنه؟ آیه قبل گفت بدلو نعمت الله کفر، من به تو نعمت دادم، به تو قیافه زیبا دادم که چیکار کنی که دیگران رو به گناه بندازی، به تو بیان خوب دادم که دیگران رو گمراه بکنی، آره، به تو هوش بالا دادم که استفاده بکنی سر مردم رو کلاه بذاری. بدلو نعمت الله فقط اینی که نعمت توحید رو تبدیل به شرک کرده. خدا رو شکر ما مشرک نیستیم. بعضیا دقیقا نقطه مقابل اونجایی که میگه وقتی میخوای به بزرگتر نگاه میکنی بگو سنش از من بیشتر بیشتر عبادت کرده، به کوچیکتر نگاه میکنی بگو سنش از من کمتر کمتر گناه کرده، این برعکسه، به بزرگتر نگاه میکنی پیر معلوم چقدر بیشتر از ما گناه کرده، به کوچیکتر نگاه میکنی بگو سنش کمتر از من نماز کمتر خونده، برعکس نکن، هی نگو خدا رو شکر ما اهل شرک نیستیم، از این نگران باش که تو چرا اهل فلان کار خوبی که فلان آدم میکنه نیستی، نه اینکه خدا رو شکر ما قد که مرتکب نشدیم، اهل فحشان نیستیم، بعد دزدن نیستیم و همه گناه هم ایناست، تو چرا آقا پسر اومده خواستگاری، چه جور پسری؟ پسر خوبیه. چرا؟ تا بار هیچ کس با چاقو نزده. پس با چی میزنه؟ بیشتر با چوب میزنه ایشون. پسر خوبیه چون کسی با چاقو نزده. کدوم میتونه باشه ازدواج میکنه؟ طرف احمقان. پسر خوبیه بگو اخلاقش، منشش، روشش، علمش، خوبی بگو چی هست، نمیخواد بگی چی. تو نگو خوب من مشرک نیستم، تو بگو کاشکی میتونستم سر کلاس از گوشیم استفاده نکنم، اینو بگو. بفهم بله میرسیم به این. کفران نعمت سه معنا داره، در مسیر مخالف استفاده میکنی، خونسایی وجودت مثل عدم، عدم مثل وجود، یا کار مثبت میکنی، کسی کار انجام نده یعنی مسوجب عذابه. حالا شاید عذاب این از اینی که باعث انحراف شده کمتر، یه وقت هم از سکوت این باعث انحرافی عده شده، اونجا هم باز که میرسن همه یه حدیث تندی رو از پیامبر خدمتتون میخونم. آیه بعد رو بشنویم بفهم. به گناه میرسین چی؟ اونم از خودش در میاد، اینجا کار تولید میکنه با یه کار، اون که بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اونا جای خودش، ولی خودداری از گناه جز با ترک گناه حاصل، گناه کوچولو رو ترک بکنی خدا توفیق بزرگوار میده انشاءالله. آیه رو بشنویم. فيصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. آية شريفة سي ادامه میده. چه کردن؟ و جعلوا لله اندادا، برای خدا شریک قرار دادن. حالا ند بچنن از عرض میکنم که لیزلو عن سبیله، مردم از راه خدا گمراه بکنن. ایو نداره پیامبر بگو بهشون تمتعو، خوش بشید، فإن مسیرکم الی النار، مسیرکم الی النار، این که شما اهل آتش خواهید شد، نه که فقط وارد آتش میشید. به چه معنا؟ عرض خواهم کرد. خب و جعلوا لله اندادا، این کفار و مشرکین تبدیل نعمت به کفر کردن، خیالشون راحت شد؟ نه خیر، تازه شیرینکاری جدید آغاز شد. تبدیل نعمت توحید به شرک، حالا دارن برای خدا چی؟ شریکم میتراشن. اول این که نت تراشیدن برای خدا بدترین نوع تبدیل نعمت به کفره. چرا؟ چرا بدترین نوع تبدیل نعمت به کفر تراشیدن ند برای خداست؟ بفهمید؟ نه نه بگین نه، همش رای دور میرین. بله همه تون یه چیز میگین، مکسی به هم دیگر نمیشنین. بگین نه، همه همینو گفتن تا الان. بله نه، یه آیه قرآن بخونید. نه، هر آیه نگفتن بخونید. ان الشرك لظلم عظیم. بخواستین همینو بگین؟ نگفتم یه آیه قرآن بخونید، یه بعد عربی بود جوابتون. ان الشرك لظلم عظیم یا ان الله، بخواستین اونو بخونی؟ اصلا نمیشنم چی میگین. و یغفر رو ما دون نذاری. احسن تو اینم هست. خدا همه چیو میبخشه غیر از شرک. اینکه کسی رو شریک خدا قرار بدیم، بدترین این کاری که اینها کردن و بدترین نوع تبدیل این کاریه که مرتکب شدن. خب چرا نمیگه و جعلوا لله امثالا؟ کسی میتونه بگه فرق مثل و ند چیه؟ جای شنیده باشید یا عربی اینو مثلا بگید. یکم آره یکم نه. مثل اگر دو تا چیز اندک شباهتی به هم داشته باشن میگن مثل همه. خب ولی ند کجا به کار میره؟ جایی که دو تا چیز شباهت جوهری به هم داشته باشن، یعنی ذاتشون به هم شبیه باشه. خب این نامردا بت‌ها رو در ذات شبیه خدا میدونستن، نه اینکه فقط یه شباهتی به خدا داره. میگفتن واقعا خاصیتایی که خدا داره و توانمندی که خدا داره ندها و بت‌ها هم دارن. یعنی اگه برای خدا مثل قرار میدادن به مراتب کارشون بهتر بود تا اینکه برای خدا ند قرار دادن. ازمون میگیرید همه؟ ند وقتی به کار میره که خیلی شباهت عمیق باشه و جوهری باشه، یعنی گوهر دو تا چیز مثل همدیگه باشه. خب بت چیه؟ الان شما بخیال راحت بگین الحمدلله که ما بت پرست. کیا مطمئنن بت پرست نیستن؟ باز کسی نمیتونه دستشو بیاره بالا. ما دو جور بت داریم، یه بت سنگ و چوبه. خب همه تا میگن بت یاد همین میافتیم. صفحه 449 سوره مکه صافات رو ببینید، آیه شریفه 95. آوردید؟ میفهمد حضرت ابراهیم علی نبی اینا و علی و علیه السلام اون زمانی که رفتند و این بت ها رو شکستن و اونا مردم اومدن سراغ حضرت که آقا چیکار کردی؟ قال حضرت ابراهیم علیه السلام اتعبدون ما تنحتون، چیزی رو که خودتون میتراشید میپرستید. تراشیدن خب به سنگ به چوب به اینا میخوره، این یه جور بت. هر وقت میگن بت ما یاده این میفتید. اما بت فقط اینه؟ نه، این بت یه زمانی داشته، حالا شاید یه افرادی هم در دوران ما باشن در یه جایی مثلا چنین کاری انجام بدن. اما اون بتی که گرفتاریش خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تره و خیلی هم لطیف‌تره، سوره مبارکه جاسیه صفحه 501 آیه شریفه 23. صفحه 501 آیه شریفه 23 بخونم. افرعیت به پیامبر میگه آیا میبینی افرعیت من اتخذ الههو هوا، آیا اون کسی میبینی که کیو خدای خودش قرار داده؟ هوای نفس خودش. در نتیجه دقت کنید که این بت پرستی تا کجا میبره انسانو. و ازل له الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. خدا گمراهش کرده به با علم، خدا با علم خودش، چون حجت بر او تمامه دیگه، و ختم مهر زده علی سمعه و قلبه، نه گوشش نه قلبش دیگه ورودی ندارن. و جعل علی بصره غشاوه، رو چشش هم یه مانعی و حائلی پوشونه. فمن یهدیه من بعد الله، آدمی با این اوصاف دیگه کی غیر از خدا میتونه هدایت بکنه؟ افلا تذکرون. آقا کسی هوای خودش رو اله بگیره یعنی چی؟ فارسیش بکنید یه نفر بگه یه عبارت دو کلمه ای با دست طبیعتن. بله؟ نه یک عبارت بود دو کلمه ای بگید اون انتها. آفرین. دلم میخواد. دلم میخواد کیه؟ بت پرستی. آقا ما که الان سنگ و چوب و اینا نداریم، من را بگم شما سنگ میپرستی، شما چی میپرستی؟ دل. دلم میخواد. خیلی جالبه ها. میگم این کار نکن، میگه دلم میخواد. دلم میخواد یعنی چی؟ میگم خدا گفته این کار نکن، میگه دلم میخواد. یعنی چی؟ یعنی من خدا را نمیپرستم، من دلمو برسم، دلم اینو میخواد. خب دلت بیخود کرده که اینو میخواد، خیلی چیز دیگه هم شاید دلت بخواد، من حالا دلم اینو میخواد. و به شما عرض بکنم یه وقتایی نمیگین دلم میخواد، ولی هم چه دلمون میخواد و انجام میدیم. یعنی یه وقتایی چیزی میگه، مثلا میگه فلان فلان کار اینجوری، نه راست میگه، هیچی نمیگم ولی به کار خودم ادامه میدم. این یعنی چی؟ این یعنی دلم میخواد ولی به زبون نمیارم. آقا کاری که میکنی اشتباه، چون این کار داری انجام میدی این کار به این دلیل غلطه. بعضی وقتا اینجوری میکنه. ببینید عرضم دقت کنید، نمیخواد حتما بگیم گفتم دارم اینجوری میکنه. شما اجازه بفرمایید ما بریم جهنم، چهار نفر برای جهنم نیازن. این ادبیات شما رو یاد چی میندازه ها؟ بهش میگی بله بله که حالا من مثلا یه خواهر خاصی مد نظرم نبودم، خب اون همشیر هم نگوه، من نمیدوستم من چیزی گفته. ببینید گاهی اوقات به یکی میرسیم اینجوری میکنیم، اصلا این کار اینجوریه، درست میفرمایید؟ بله بله. خیلی انسان باید پس شده راجبتون دیر برخورد کنه. حضرت میفرمید که چرا نسبت به همجنسای خودتون تمایل دارید، به قوم خودت حضرت لوط علیه السلام. بعد جالبه که میگن که لوط و پیروانش رو از این شهر بیرون کنی. چرا؟ انهم اناس یتطهرون، اینا میخواد پاک باشن. مثلا میگن ایشون به هم میگن که این کار اشتباهه. آها شما پاک هستین؟ شما مثلا پاک دامن هستین؟ یعنی چی؟ مسخره کن. این یه خباثتی. یه وقتشون یه چیزی میگه من هیچی نمیگم، ولی اینکه مسخرش میکنم در حالی که میگم حق باشه، این یعنی چی؟ دل فرمان میدهد. دل که یعنی شهوت فرمان میدهد، زبان هم به فرمان عقل اطاعت میکنه. اصلا عقلی نیستی که تعطیل شده، شهوت به زبان مستقیم میگه بهش بگو به تو چه. خدا هم درو داره درست میگن به خدا. چرا اینو میگی؟ دل بوت دل از بوت سنگ لطیفتر، ظریفتر، عمیقتر، فراگیرتر بیچاره کرده، ولی چون علنی نیست، چون عیان نیست، به قدر کافی تعدیلش نمیگیرن متاسفانه. بفرمایید. دقیقاً. نخواستم تصریح بکنم. با ارتکاب گناه ما داریم نشون میدیم مشرکی. فقط از خدا بخوام یک شرکمون خفی باشه، دو زود ترکش کنیم. وقتی خدا میگه کاری نکن من دارم میکنم، یعنی چی؟ یعنی من از جای دیگری فرمان میگیرم دیگه. آره پس دو تا فرمانده شدن، دو تا فرمانده مساویس با شرک دیگه، چون چند تا فرمانده داریم. اینا چیکار میکنن؟ و جعلوا لله اندادا که چه بشود، لیوزل وقتی میگیم لیوزلو، لام رو هم میشه لام قایت گره هم لام عاقبت. فرق میکنه؟ آره فرق میکنه. لام قایت عاقبت فرقشی بود که میگه بفهم خب نتیجه این عمل این میشه نمیتونه قایتش باشه. به عبارتی ما وقتی یه کار انجام میدیم اگر دنبال یه هدفی هستیم و میخوام اون هدف محقق باشه میشه لام قایت، اما اگه یه کاری یه نتیجه و اقتضایی داره چه ما بخوایم چه ما نخوایم میشه لام عاقبت. حالا به نظر شما لام لام قایت یا لام عاقبته؟ بله؟ کی میگه هر دو؟ چرا؟ الان 10 نفر تقریبا گفتن هر دو. بفهمید شما این نفر دیگه بگیم این عاقبت آخرت نیام، خود لام کار که عاقبت داره یعنی گذاشت تو دنیاست. فرقشو بگم که جواب از تو حرف من در بیارین. یه وقت من یه کاری انجام میدم که این نتیجه حاصل بشه، این لام میشه لام قایت. یه وقت من یه کاری انجام میدم دنبال قایت و هدف خاص نیست، اما نتیجه این کار اون هست، این میشه عاقبت. چرا این لام هم قایت هم عاقبت؟ دیگه الان اگه نگیم بله هم همین اتفاق میافتاد. باریکلا ببینید من دنبال گمراه کردن یه عده‌ام، هدفم از این که برای خدا شریک قرار میدم دنبال قایتی هستم به نام گمراه کردن مردم. این پس لامش لام چیه؟ قایته. از اون طرف وقتی برای خدا شریک قرار دادی و مردم احساس کردن با وجود این شرکا میتونن از زیر بار تکلیف شونه خالی بکنن، این لام لام عاقبت. نتیجه کار تو این هست، چه اراده کرده باشی چه اراده نکرده باشی. خب به نظر شما کفار در قرار دادن شریک برای خدا و گمراه کردن مردم چه منفعتی داشتن؟ بکنم منفعت خاصی نداشتن. به نظر شما کفار در این که برای خداوند شریک قرار بدن و مردم را گمراه بکنن چه منفعتی میتوانن داشته باشن؟ بفهمید. این دیگه بفهم انظر مقام و اینها خب به مرتبه میرسن بفهم گفتم ما خادمان دیگه چی شده؟ بفهم الان یاد شهید باکری افتادم در ایثار شما. بفهم منافع مادی و مقام رو گفتم دیگه. بفهمید پس منافع مادی داشت دیگه در مسیر تنها نباشن. به عبارتی به جهت روانی آدم وقتی کار خطایی میکنه دوست داره، تا حالا نمره بد گرفتیم تو ایام تحصیل؟ که این نمره بد خیلی به چشم نمیاد وقتی همه خراب میکنن. چند شدی؟ 2. صبر کن بیشتر کلاس بین 0.5 تا 1.25 هن. یعنی 2 خوبه شه. ناخودآگاه وقتی مصیبت پخش میشه انسان یه این خیلی چیز. مثلا دوشم چند شدی؟ 1. الهی شد خیلی بده. من خوب دیگه حالا قلبی دیگه چیز دیگه نداریم. بفهمید مقام آقا گفتن. آره آقایی رو گفتن. یه چیزی بگین که ایشون نگفته باشن. و سایر موارد مثلا شما بفرمایید. در این دوم به عبارتی اینا میخواستن فرمایشات شما رو جمع ببندن، یه چیزایی رو به دست بیارن، یعنی یه چیزایی بشود و جلوی سری چیزایی رو بگیرن. این که جلوی سری چیزایی رو بگیرن چی بود؟ اگر جامعه آگاه بشه، جامعه آگاه دیگه سواری نمیده. آگاه نشه جامعه، این که اینها منافع مادی داشته باشن، مردم بیان و به اینها قرب، مقام معنوی داشته باشن، بگن اینا مثلا خادمان خدایگان هستن، این جنبه‌ای که داشته باشن. از اون طرف اگر مردم آگاه بشن، اینها اینا رو که ندارن بماند، باید به یه خفت و خاری تن بدن، یعنی امتیازات از دست می رود، هیچ، یه گرفتاری ایجاد می شود. علاوه بر آن، برای کفار همیشه گمراهی مردم سود داره. یه مثال بگم، شما نگاه کنید فرعون با قومش چطور رفتار میکرد. عبارت اینه، عبارت نوع برخورد فرعون با قومش چیه در قرآن؟ چیه؟ نه چی؟ بلندتر میگین؟ انا ربکم الاعلی میگفت؟ نه. ردیف آخر؟ نه. بگی؟ آفرین. فاستخف قومه، قومشو خفیف و خار و ذلیل میکرد، فاتاو، تازش انقدر مردم و ذلیل و حقیر و جاهل بار میاریم، اصلا به این که یه روز به حرف ما گوش نکنن فکر نکنن. این نحوه مدیریت فرعونانه، تفرعون یعنی این جامعه رو جاهل بار بیار، مردم خنگ، خس، کین، نفهم، نادان، جاهل، حد اقلی، سرگر. این یه سبکه. سبک مقابل چیه؟ میگه مردم رو چی بار بیار؟ آگاه بار بیار. مثال بگید با عبارت. فهمید؟ نه. مثال توپلتر تو اهل بیت، ابی عبدالله. نه، ابی عبدالله. نه، نه، زیارت اربعین. کی داره بدون دست صحبت میکنه؟ بگی زیارت اربعین، اینو تو عاشورا حضرت گفته. بله، و بدل مهجته فی لیتنقض عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. احسنت. ابی عبدالله چیکار کرد؟ و بدل مهجته جان خودشو که چه بشود؟ لیتنقض، تا مردمو نجات بده. لیتنقض عبادک من الجهاله، خون خودش، جان شریف خودش رو داد تا مردم رو نجات بده. من الجهاله و حیرت الزلاله، امام حق جان خودش رو میده تا مردم آگاه بشن، امام باطل تمام تلاشش رو میکنه تا مردم جاهل بار بیان، چون او برای رهبری بر مردم علم و آگاهی مردم میخواد تا رشدشون بده، اون یکی جهالت مردم میخواد تا همیشه بتونه سوار مردم باقی بماند. با این ملاک ببینید، ملاک و سنجر برای فهم صلاحیت حق و باطل حاکم و رهبر و امام و مدیر و متولی در جامعه اسلامی اینه. اگر میخواد مردم رو جاهل بار بیاره و مردم رو گمراه میکنه، باطله. اگر میخواد مردم رو آگاه بکنه و روشنگرانه با مردم صحبت میکنه، این چیه؟ حقه. خب بفرمید. نه، هم کفار اراده کردن که گمراه کنن مردم و لام قایته، هم نتیجه کاری که میکنن اینه مردم گمراه میشن، چه اونا اراده بکنن چه نکنن. میفهمد و جعل لله اندادا، برای خدا ند قرار دادن. لیزلو ان سبیله، پیامبر قول بگو تمتعو، لذت ببرید، راحت باشید. فإن مسیرکم الی النار. در مورد این فراز به نظر میرسه یه 4-5 تا نکته قابل ذکر باشه. یک، قل، خداوند به پیامبر میفرماید که به مؤمنات بگو سر کلاس با هم صحبت نکنن، و قل للمؤمنات چی؟ الان داریم فهم میکنید صحبت نکنن چی میشه؟ آره خیلی خوب. لا تکلم، باش. یاد اون راننده عراقی افتادن، پسر جوونه عربی صحبت میکردیم، فصیح میشنید، فکر میکرد، محلیش میکرد، بعد جوابشو محلی میفهمید، تبدیل به سلیس میکرد، به من میگفت، قشنگ با تأخیر حرف میزدیم با هم دیگه. قول بگو پیامبر، دستور خدا به پیامبر برای انذار کفار. آقا دیگه کفار انذار میخوان؟ آره، پیامبرا تا آخرین لحظه از انذار غفلت نمی کردن. شاید یه کسی برگرده هدایت بشه. پیامبر قول و انذار کن پیامبر رو. خب مدلول تمتع چیه؟ وقتی که میگیم تمتع، از این که پیامبر به اینها میگه برید لذت ببرید، از این چی در میاد؟ از این یه چیزی که ما مشابهش رو تو دنیا در مورد بیمار لاعلاج داریم. خوب حواس با من؟ یه کسی بیمار میشه، میبرنش میشه طبیب، طبیب به اون میگه یه کارایی بکن یه کارایی نکن، یه چیزایی بخور یه چیزایی نخور، یه مراقبتایی بهش میده، هی اون رو مثلا مجدد میبینه، معاینه میکنه. به یه جایی میرسن دکتر اینجوری میکنه، خانم شما دیگه هر چی میخوای بخوری بخور. این جمله رو دو جور میشه ازش برداشت کرد. یک، حالش خوب شده، هر چی میتونه بخوره. معمولا این تعبیر تعبیر درستی. دومیش چیه؟ دیگه مراد بکنه نکنه فرقی نداره. به طرف میگه برو هر چی میخوای بخوری بخور. بعد این خوشحال میشه، آخ جون شیرینی شکلات اینا همه. ببین این دیگه نه قندش قابل کنترله، نه چربیش، نه 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 هیچیش. یه ساعت دو ساعت دیگه زنده است، بزنه هر چی میخواد نونخامه ای بخور. دو تا نونخامه ای برمیدارم بین راه یواری با دیدن این قندش میره بالا و نداور آمد و همشیره بمرد. تمتعو معنیش این نیستش که برین از نعمتهای خداوند لذت ببرین، از اینا استفاده بکنین، خدا اینا رو برای شما خلق کرده. نه، تمتعو یعنی دیگه کار از کار، برین خوش باشین، برین خوش باشین خودمون دیگه. یه کسی خم شده بود آب میخورد، اینجور که اونجوری آب نخور عقلت کم میشه. نگاه که گفت عقل دیگه چیه؟ گفتن هیچ چی، راحت باش آبتو بخور، خودتو اذیت نکن. تمتعو یعنی راحت باشید. این علامت اینه که لذا یه استفاده ببرم رد شید. اگر میبینید افرادی در دنیا متمتع هستن، این لزومن خیر اونا نیست. خواهش میکنم تا میبینید یه نفر یه چیزی داره، آره متاسفانه ثروت برای اینا، سرخورداری برای اینا، این دینداری ما باعث شده. تو کجا میدونی خدا به هر کی هرچی داده از باب خیرخواهی اونه؟ بارها خدا در قرآن میگه این برای اونا خیر نیست. این از چه بابیست؟ نم بیلهو بخواهم املا کنیم، سنستدر جهان من حیطو، از جایی که نمیدونن پله پله میبریمشون پایین، ما داریم اینا گمراه میکنیم. ما به اینا گوشی دادیم که سر کلاس باش بازی بکنن تا گمراه بشن، نه که بهشون گوشی خوب دادیم که بندگان خوب ما بودن. نه، به اونهایی که اپل دادیم این خیرن لهم شاید نباشه، یا حتی جی ال ایکس، یا حتی هواوی، شاید هم مثل ماش 96% یا جی ال ایکس، این لزومن خیرن لهم شاید نباشه. تا دیدید یه نفر برخورداره نگید همه چی برای ایناست. مثل اون خانمی که آخر کلاس خیلی با کنارشون صحبت میکنن و خودشون هم باد میزنن، تکرار شد دیگه مجبور شدم تذکر بدن، دفعه بعد با دارت انشالله اگه بشه از همین فاصله
خدا یاری کنه دستم رو که بتونم تا اونجا پرتاب کنم. سه، ریشه سیرورت. فان میفرماید که تمتعوا فان مسیرکم الی النار. سیرورت یعنی چی؟ یعنی چی؟ تحول. خب بلندتر بگین. بازم تا حجر عصبانی میگه تحول میزنم. تحول، تبدیل. سیرورت یعنی تحول و تبدیل. ساره یعنی تبدله. اینجا سوال اینه که چی میشه یه نفر سیرورتش این میشه که اهل آتش بشه، نه که فقط وارد آتش بشه. سوره مبارکه هجر آیه شریفه 3 رو ببینید، صفحه 262. سوره مبارکه هجر آیه شریفه 3. آوردین؟ ذرهم. خداوند به پیامبر میفرماید که اینا رو رها کن، کفار رو، که چه بشود؟ یأکلوا، بخورن، و یتمتعوا، و لذت ببرن، و یلههم العمل، آرزو چیکارشون بکنه؟ اینا رو غافل بکنه. فسوف یعلمون، در آینده خواهند فهمید که کی به کیه و چی به چیه. همه یه بحث سیرورت اینه، یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، بخورین، لذت ببرین و آرزوهای طول و دراز. بعضی وقتا آرزوهای یه آدم رو که نگاه میکنیم، به سنش هم نگاه میکنیم، این احتمالا زندگی حضرت نور رو دوره اول زندگی حساب کرده که اینجوری آرزو داره. گاهی اوقات مالندوزی آدم های فقیر، بابا برای خودت اگه هست که شما تا آخر عمر اگه روزی سه وعده سه تا شمش طلا قورت بدی این پول تمام. اگه برای بچهاته، برای سن است بدن، بسه. خفت و خاری کار میکنه، استفاده نمیکنه، جون میکنه که چه بشود؟ که کم نیاره، بدن میمیره، بعد حالا برسه با پولو چی کار میکنن بماند. دلیلش مسیرکم، نقطه چارم، مسیرکم یعنی اهل، بله، سیرورت از اون فطرت اولیه به این شقوت ثانویه. بفهم، بلندتر بگین. برنامه ریزی. برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت و عقلانیت. الان شما مثلا فرض بفرمایید که ازدواج کردید، به اتفاق همسرتون، یه خونه دارین، یه ماشین دارین، یه کاری دارین، یه پسنداز حداقلی هم دارین، به طور طبیعی زندگیتون به راه. خب بریم خونه بخریم، برای کی؟ برای بچه‌هام. الان بچه دارین؟ نه، تو عقدیم هنوز. الان روزی مثلا سه شیفت کار بکنین که برای بچه‌هاتون خونه بخرین، اسمش برنامه‌ریزیه؟ نه دیگه. برنامه‌ریزی یعنی این که انسان یه مدت کوتاهی بعد از الانش هم مد نظرش باشه. اما برنامه‌ریزی شما رو که نگاه میکنم احساس میکنم برای خودتون 290 سال رو بستین. یعنی 290 سال که هستم دیگه، چون خوراکم خوبه، ورزش هم میکنم. 290 سال که زیام نمیکنه. ما تو این تهران بعد از 40 سرطان ریه‌مون فقط مخفیه. آروم آروم میخوره و فلان، از ریه یا به کبد میزنه یا به جگر میزنه یا به قلب میزنه یا به مغز میزنه، تومور میشه، ما رو میکشه. همین شکلی دیگه. یه وقتی بنده خدا میگفت مسئولیت گرفتین محافظ میگین، گفتم نه، گفت شهید میشی، گفتم هر کی منو شهید بکنه به چند دلیل دستشون میبوسم. یک، جلوی اینکه سرطان بگیرم و گرفته. دو، بریم شیمی درمانی پردرمانی کلی پول باید بدین، نمیشه دیگه، نیازی. سه، موها و ابروها میزه کچل میشین زشت میشین، جلو اونم گرفته میشه. چهار، با خفت میریم تشت نازمون خلوته، اینجوری شهید میشیم شلوغه. پنج، کوچه هم به نامون میشه، تازه اگه بچه همون سمیه نگیره، خب بذار کسی آدم هم بکشه، به ده دلیل باید دست ترسید. برنامه ریزی یعنی یه عقلانیتی برای این کار و آینده باشد. اینی که ما داریم میبینیم پیرمرد 90 ساله یه طوری داره کار میکنه انگار لااقل 200 سال دیگه خودش هست. فإن مسیرکم، مسیر با مسیر چه فرقی میکنه؟ عنایت کنید. خدا میتونست بگه فعنا مسیرکم، یعنی سیرتون به سمت جهنم، وارد جهنم میشید، ولی میگه فعنا مسیرکم با صاد، یعنی چی؟ یعنی شما بازگشت. کی گفت بازگشت؟ خب اونم باز، یعنی در نهایت مسیرتون به جهنم میفته. این مسیر نیست، مسیره. چی میخواد بگه؟ بفهمید؟ یک، دو، سیرورت شما به این معنا نیست که شما نزدیک آتیش شدید یا وارد آتیش شدید. شما خودتون آتیشید. نه آتیش به این معنا که مثلا میگم عجب بچه مثلا آتیشی، این نه، خودتون آتشید. شما اول این نبودید. یک، دو، شما خودتونم جزء همین ماهیت شدید، نه اینکه وارد آتش شدید. ببینید حالا تو نسبت کفار و نار اینو نگاه کنید، بعد برسیم به سوالی که دارم. رابطه کافر و آتش دو جوره. یک، ورود در آتش. همین آیه 30 هم داره میگه مسیرکم الی النار، شما میایین و بازگشتتون به این سمته. اما همه آنچه که کفار با آتش رابطه برقرار میکنن همینه، نخیر. کفار رابطه دومشون با آتش اینه که وارد آتش میشن، بلکه خودشون هیزم آتشن و بخشی از آتشن. یه جایی که میگه آتش زنید اصلا با شما روشن میشه. نگاه کنید سوره مبارکه جن آیه شریفه 15 صفحه 573 رو. صفحه 573 آیه شریفه 15 آوردید؟ می فهمد که و عمل قاستون. قاستون یعنی کیا؟ یعنی آدم های ستمکار، ظالم. و عمل قاستون نه فکانو لجهنمه حتبا. حتب یعنی چی؟ هیزم. به کدوم هیزم؟ کی گفت حتب یعنی هیزم؟ حتب چه جور هیزمیه میدونین؟ رفتین مثلا میرین سفر، یه باری میخواین آتیش روشن کنین مثلا برای چایی، برای جوجهی، برای کبابی چیزی، یه چوبای نازکی هست که اینا رو اول آتیش میزنین تندی گر میگیرن، چوبایی که یکم زخیمتره رو اینا روشن میکنن. به اون چوبای نازک سریع الاحتراق میگن حطب، یعنی آتیش راحت اینا رو میخوره. بذات اون روایت معروف به حسد میگه ان الحسد یاکل الایمان، حسد ایمان میخوره. کما تاکل النار حتب، همونطور که آتش حطب رو میخوره. حطب چوبای نازک خوشخورن برای آتش، یعنی آتش به لحظه اینا رو میگیره و سریع مشتعل میشن. میگه اینا حطب جهنمن. دقت کنی، چوبای جهنم نیستن، حطبن. یعنی اینا اون چیزایین که آتشه بقیه چیزا رو تأمین میکنن. از این جلوتر هم داریم، آره، سوره هاری که بقره میگه فتق و نارلتی، بترید از اون آتیشی که وقودها، وقود یعنی سنگ آتش زنه، وقودها الناس و الحجاره. یک عده با اینا آتیش روشن میشه، نه اینکه اینا آتیش میگیره، اینا خودشون مایه شکلگیری آتش جهنمه. فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یعنی شما اولا بنده خدا بودین، تبدیل شدین به موجودات شقی، از مفتور به شقی تبدیل شدین. در این حال فقط وارد آتیش نمیشید، شما خودتون گرم کننده آتیش، بخشی از آتیشین. خب باز سوال، آقا ما با کدوم کارا ممکنه هیزم آتیش بشیم؟ الان گناهش رو بگیم، آره، مثلا اینو این باعث میشن. خب خدا رو شکر ما این 5 تا رو انجام دیم، ما اینا رو انجام میدیم. تا میگی کدوم گناه باعث میشه انسان آتش جهنم بشه، نه اینکه وارد بشه، طرف برای بقیه‌اش یه نقشه میکشه و یه چیزی قائل میشه که حالا اینا خیلی سنگین نیستن. ما گناه سبک داریم، مثلا یه گناه سبک نام ببرید؟ نمیتونید. چرا؟ خود سبک شمردن گناه از ارتکاب گناه بدتره. ما چه میدونیم کدوم؟ الان مثلا من بیشی میگم برابا این چقدر گناه سنگینه، نمیدونم. این گناه سنگین تره یا یک قدر شاید این، شاید این باعث بشه ایشون از دین زده بشه و از بین بره. تو قد جسم یکی رو میکشی، اینجا روح یه نفر رو کشتی. او یعنی برو بابا میتونه از بد بدتر بشه. آره پس بفهمید ما هیچ کار نکنیم. هیچ کار نمیگم نکن، سعی کن گناه نکنی. نسبت کافر و آتیش، گاهی اوقات وارد آتیش شدنه، گاهی اوقات اینی که خودش بخشی از متشکلات آتشه، یا سنگ آتش زن است یا هیزومه یا الی آخر. کی اون موقع سوال داشت گفتم بعد بپرسیم شما بدون بفهمید بلندتر میگین سیرورت شدن و تبدیل دیگه. آره معنای سیروره همونطور که گفتن تحول و تبدیل و تبدله شدنه.